بازم بسم الله الرحمن الرحیم. رسیدیم به قسمتی که فرمود امام حسن مجتبی علیه السلام فرمود چون خداوند قلب پیغمبر را از قلب‌های دیگر بزرگتر دید، او را به رتبت رسالت ختمی برانگیخت. یعنی اگر ایشون خاتم انبیا شده علت داره. این نیستش که انسان بگه آقا چرا او پیغمبر شد من پیغمبر نشدم، چرا او فلان شد من فلان نشدم. مثلا در مورد حضرت موسی علیه السلام روایت داره که حق تعالی به ایشون فرمود چون من دیدم تو نسبت به خلق من خیلی مهربانی، خاطر این تو را برگزیدم. یعنی در انتخاب انبیا برای نبوت این نبوده که بدون مرجح باشه، این انتخاب بدون دلیل باشه، همینجوری گفته باشن خب تو بیا پیغمبر شو. خصوصیاتی که در انبیا هست موجب شده که اینها انتخاب بشن برای این سمت ها. همون جوری که امام مجتبی می فرماد قلب رسول الله، قلب خاتم، اوسع قلوبه، وسیع ترین قلبه. این قلب قابل مستفیض است که خداوند درباره آن فرمود نزل به روح الامینه علی قلبک، نازل می کند روح الامین آن را بر قلب تو. چون هر قلبی نمیتونه محل نزول قرآن باشه. یه بار این بحثو داشتیم با عزیزان، چون در اون جایی که فرمود ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر، به تحقیق که ما ذکر رو آسان کردیم، ما قرآن را آسان کردیم برای ذکر، آیا کسی هست که متذکر شود؟ ذکر یکی از اسامی رسول الله که فرمود انا ذکر، ذکر منم. قرآن آسان شده برای رسول الله و الا همین قرآن لو انزلنا هذا القرآن على جبلن لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، کوه متلاشی میشد اگر قرآن بر او نازل شود. اما این قوت جان رسول الله که تونسته قرآن رو دریافت کنه. ولقد یسرنا القرآن للذکر، ما قرآن رو آسان کردیم برای ذکر، یک معناش میشه یعنی برای رسول الله. خب حالا که آسان شد ایشون گرفت، فهل من مدکر، کسی هست که پند گیرد، کسی هست که استفاده کنه از این قرآنی که نازل نمیتونست بشه، جز در وجود خاتم النبیین نمیشد نازل بشه، کسی توان دریافتشو نداشت. حالا که ایشون دریافت کرده کی هست که استفاده کنه ازش؟ که حالا اینجا هم دقت بفرمایید، نزل به روح الامین، روح رو با وصف امین آورده. رو اینها دقت کنید، چون یه جا میفرماید روح من امره، روحی که از امر خداونده. یه جا میفرماد روح القدس، نزله روح القدس، روح القدسه. یه جا میفرماد نزله به روح الامین. اینها این ارواح با هم فرق میکنه. که در یه حدیثی که آقا جان مطرح فرموده بودن، در انسان و قرآن اگه در خاطر عزیزان باشه، در اونجا از روی اون حدیث فرمودن که روح القدس بالاتر از روح الامینه. روح القدس مرتبه‌ای بالاتر از روح الامینه، که اینا مراتب مختلف روحه. تبصره، بحث در مورد چی بود؟ بحثمون در مورد انا انزلناه فی لیلت القدر بود، که بعد گفتیم این انا انزلناه به تحقیق که ما نازل کردیم او را، این هو اشاره داره به اون هویت مطلقه، هویت غیبیه الهیه. که حالا در مورد اون هو یه سری مطالبی رو عرض کردیم، که عالم همه تجلی هوست، که لا هو الا هو، نیست چیزی الا هو، که یک هوست، که یکی هست و هیچ نیست جز او، وحده لا اله الا هو، که وقتی اون دیده خدا بین انسان باز بشه، چشم توحید باز بشه، انسان میبینه که جز هو هیچ نیست، چشمش به طلعت دلارای هو منور میشه. امام باقر علیه السلام حدیث مذکور امیر المؤمنین و خضر علیه السلام علیهم السلام را شاهد گفتار خود در معنی هوی سوره توحید قل هو الله قل هو الله آورده است، که در حدیثی امام صادق همون مطلبی که از حضرت امیر نقل کردیم در صفحه قبل، که گفت خواب دیدم حضرت خضر رو، بعد ذکر یاهو یا من لاهو الاهو این رو به من گفت، رسول خدا فرمود تو اسم اعظم تعلیم داده شده ای. امام باقر این حدیث رو در تفسیر قل هو الله احد شاهد گفتار خودش آورده، اعنی همان هدفی که در تفسیر هو داشتیم. و آن حدیث اول باب تفسیر قل هو الله احد کتاب توحید صدوق است. کتاب توحید صدوق هم از اون کتب حدیثی خیلی گران قدر عزیزان، ترجمه هم شده به فارسی، عده‌ای هم شرح کردن، مثل قاضی سعید قمی توحید صدوق رو شرح کرده، در تش شرحشون عربیه، فارسی نیست، اما به فارسی ترجمه شده و کتاب خیلی نازنینیه. اونایی که اهل مطالعه ان، اهل کتابن، داشته باشن کتابو خوبه. و امین الاسلام طبرسی نیز آن را در تفسیر مجمع مجمع البیان آورده است. و صورت عبارت حدیث در هر دو کتاب یکی است، هم شیخ صدوق روایت کرده هم جناب طبرسی، جفتشون هم یه جور روایت کردن، چون گاهی وقت یه روایت و دوتا راوی نقل میکنن ولی یه مقدار متفاوته با هم، سلسله سندهاشون این موقع فرق میکنه، عباراتشون این موقع تفاوتایی داره با هم، ولی این دوتا روایت میگه عین همدیگه است. قال ابو جعفر الباقر فی معنی قل هو الله احد، امام باقر در معنی قل هو الله احد فرمود قل بگو، ای اظهر بگو یعنی اظهار کن، ما اوحینا الیک آنچه که وحی کردیم به سوی تو، و ما نبعنا که به و اونچه که خبرت دادیم، قول یعنی بگو، بگو یعنی اظهار کن. اینجا یه مطلبی بگیم، قرآن گفتیم در عوالم مختلف صورت‌های مختلف داره، این قل هو الله احد که حالا دیدید بعضی از مفسرین میگن قل هو الله احد، بگو خدا یکیست، میگن چرا پیامبر گفته قل، با اینکه مثلا خدا بهش گفته بگو خدا یکیست، باید پیامبر میگفت هو الله احد، بعد خواست امانت رو رعایت کنه، لذا اون چه خدا گفت اینم گفت، چون گفت بگو خدا یکیست، ایشونم گفت بگو خدا یکیست. تفاسیری از خودشون در میارن که نزد عقل و خرد واقعا بیخردیه، چون تمام آیات قرآن رو خب خداوند گفته بگو به پیامبر، پس سر هر آیه یه قول باید بذاری. نه خیر، اینا قرآن کلام الله، قل هو الله احد وحی شده به رسول الله، جبرئیل این کلمات رو القا کرده، خود کلمات از جانب خداونده. حالا این قول یک موقع به مرتبه ظاهری رسول الله گفته میشه که قول یعنی اظهار کن، بگو چی رو، که هو الله احد، که حالا تفسیر میکنه که هو یعنی چی، قول رو داره میگه یعنی چی، یعنی اظهار کن. حالا یک موقع این امر قول متوجه اون عقل کل میشه، یعنی خداوند به عقل کل میگه قل بگو، بگو یعنی اظهار کن که هو الله احد. به عقل کل وقتی گفته میشه، اول اونجا دیگه صوت و لفظ و اینها نیست دیگه، گفتیم قرآن هر جا یه صورتی داره، به عقل کل وقتی خطاب میرسه قول بگو، او چی کار میکنه؟ ظهور میکنه، ظهور میکنه در مادون خودش، و ظهور عقل کل ظهور توحیده، و توحید رو تجلی میده در نظام عالم که سراسر نظام عالم میشه توحید. یک موقع هست همینجور مراتب مختلف قول، بگو اظهار کن، تا یک مرتبهش هم به این بدنه، به این مرتبه عنصری پیامبره، قل اظهار کن چی رو، اون چرا که وحی کردیم به سوی تو. پیامبر با وحی الهی و امر الهی اظهار میکنه. و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها، گفتارش هم وحیانیه. چجوری اظهار کن؟ به تعلیف الحروف التي قرعناها عليك، با تعلیف، ترکیب حروفی که قرائت میکنیم آن را بر تو. با ترکیب حروفی که ما قرائت میکنیم بر تو، یعنی حروف قرآن، کلمات قرآن ترجمه شده جبرئیله. در روایتی امام صادق علیه السلام میفرماد همه انبیا قرآن رو عربی میگرفتن، بعد جبرئیل ترجمه میکرد برای اونها به لسان قوم خودشون، و برای پیامبر ما هم عربی ترجمه شد. بعد می فرماد هر کی با رسول الله به هر زبانی حرف می زد، رسول اکرم به زبان عربی می شنید آن را. که اینجا هم خودش خیلی حرفایی داره، مطالبی داره در ذیل این حدیث، که در سفینة البحار شیخ عباس قمی روایت کرده اونو. لذا در چینش حروف قرآن رمزه، چون این حروف، چینش این حروف از جانب خداونده، و چه اسراری بیرون میاد از این حروفی که تألیف و ترکیب شدن با هم. لیهتدی بها من ألقى السمع و هو شهید، تا آن که هدایت شود آن که گوش دل می سپارد. گوش دل می سپارد، از جان و دل گوش می ده به کلام وحی، او هدایت میشه به وسیله قرآن. و هو، قل هو، هو الله احد. هو چیه؟ هو اسم مکنی مشار الی غائب. میگه هو اسمی است که اشاره میکند به غائب. هو رو ما چی میگیم؟ میگیم او. وقتی میخواییم یه چیزی در مقابل حواس ماست میگیم چی؟ میگیم هازا، این. اما یه چیزی رو که از حواس غایبه، یعنی نمیبینیم، میگیم چی؟ او. یعنی با حواس درک نمیشه، اشارهی به غایب داره. فلها، هو دو تا حرف داره، ها و واو. فلها تنبیه عن معنا ثابت، والواو اشاره الى القائب عن الحواس، كما ان قولك هذا اشاره الى الشاهد عند الحواس. می فرماد ها حرف ه خبر میده از یک امر ثابت، از یک امر وجودی، ه. و واو اشاره میکنه به یک امر غائب از حواس، ثابت هست اما از حواس ما غائبه. همان گونه که میگویی هازا و اشاره میکنی به امر ثابتی که در پیش روی توست. ببینید، هو و هازا جفتش چی داره؟ ه داره. این ه اشاره به یک امر وجودی میکنه، امری ثابت. وقتی با واو میاد میشه هو، یعنی امر ثابتی که با حواس درک نمیشه. اما وقتی با زا میاد میشه هازا، امر ثابتی که در پیش روی حواس ماست. گرفتن عزیزان؟ و ذالک ان الکفار نبهوا عن آلهتهم، به حرف اشاره از شاهد المدرک فقالوا هذه آلهتنا المحسوسه بالابصار. میگه به همین دلیل بود کفار خبر میدادن از خدایان خودشون با حرف اشاره به شاهد، شاهدی که درک میشه، و میگفتن هازا یا هازهی آلهتنا، اینها خدایان ما هستن، چیزی که ما درکشون میکنیم، لمسشون میکنیم. خدایان ما که درک میشوند با حواس، با دیدگان. پس اشاره کن یا محمد اله کرد، یعنی خدای خودتو به ما نشون بده. الذی تدعو الیه، خدایی که ما رو به سوی آن میخوانی. حتی نراه و ندرکه، تا اینکه ببینیم اونو، درک کنیم اون رو. این خدایی که تو میگی کوش، اینا خدایان ما هستن. خدایان تو کوش. ولا نعله فیه، که ما سرگردان نشویم در آن. حالا اجازه بدید مطلب رو بگیم، بعد در مورد شرک، کفر یه مبحثی داریم. فانزل الله سبحانه قل هو الله احد، لذا خداوند نازل کرد. وقتی اونا سوال کردن گفتن این خدایان ماست، تو خدای خودتو نشون بده به ما. آیه نازل شد قل هو الله احد، بگو او، بگو هو، این اون امر ثابتی که شما نمیتونید حواستون درک کنه. هوست که الله و احد است. فلها تثبیتون لثابت، والواو اشارتون الالقائب و اندرک الابصار و لمس الحواس. ها برای اثبات کردن امر ثابت است و واو اشاره است به غایب از درک ابصار، چیزی که ابصار نمیتونن، و لمس الحواس، حواس نمیتونن اون لمس کنن. و انه یتعالی عن ذلک، و خداوند برتر از اونه که بخواد با حواس ما درک بشه، چون حواس ما محدوده و اونی که محدوده نمیتونه خالق باشه. چرا عرض میکنیم. بل هو مدرک الابصار، بلکه اوست که دیدگان را درک میکند. لا آیه قرآن لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار، چشم ها نمیتونن خدا رو درک کنن، خداست که چشم ها رو درک میکنه. یعنی چی؟ درک احاطه است. میگه دیدگان نمیتونن به خدا احاطه پیدا کنن، این خداست که احاطه داره بر دیدگان، که اگر با دیده درک میشد دیده ما احاطه پیدا کرده بود به خداوند. بله و مدرک الابصار و مبدع الحواس، خداوند به وجود آورنده حواس، یعنی حواس مخلوق خداونده، مخلوق نمیتونه احاطه پیدا کنه بر خالق. و حدثنی ابی عن ابی عن امیر المؤمنین، حدیث کرد پدرم از پدرش از امیر المؤمنین، قال رأیت الخضر فی المنام، گفت خضر علیه السلام رو در خواب دیدم، الى آخر ما نقلناه آنفا، تا آخر حدیثی که گفتیم. اینجا مطلبی هست در مورد شرک. اصلا ما ببینیم مبدأ شرک چیه. شما اگر تو طول تاریخ کتابای تاریخی مستند رو بخونید، اقوام کافر خیلی کمن، یعنی قومی باشن که اصلا قائل به مبدأ نباشن، خیلی کمن، نادرن، اکثرا به خدا قائلن اما مشرکن. یکی موش میپرسته، یکی گاو میپرسته، یکی مار میپرسته، یکی خورشید میپرسته، یکی ماه و ستاره میپرسته، یکی انسان میپرسته، یکی کسی میمون میپرسته، هر کسی برای خودش یه چیزی قائل به عنوان خدا، به عنوان مبدأ. اما موحدان کمن، یک تا پرستان واقعی، و اکثر ادیان شما نگاه کنید، ادیان مشرک اینا ریشه های الهی داشتن، بعدن اومدن دوچار شرک شدن. خود زرتشت، زرتوش یک تاپرست بوده. اصلا بعضی محققین گفتن زرتوش قیام کرد برای مبارزه با آتش پرستی، چون ایرانیان باستان آتش پرست بودن قبل از زرتوش، و جناب زرتوش قیام کرد برای مقابله با آتش پرستی. ولی کم کم میبینیم دین زرتشت بعد از عبور مرور قرنها آتش پرستی راه پیدا کرد و اصلا شد جزء اصول اولیه دین زرتشت، در حالی که ایشون مقابله با آتش پرستی قیام کرد و خود زرتشت موحد بود. یک تا پرست بود، یا همین جور اقوام بت پرست رو نگاه کنیم، بری به عقب میبینی پدرانشون موحد بودن. علت چیه؟ فطرت انسان قائل به وجود خداونده، انسان فطرتاً میدونه رب داره، پرورش دهنده داره، خب، و رب به خودش رو هم دوست داره و دوست داره با رب به خودش ارتباط برقرار کنه. و ارتباط با ماورای طبیعت مشکله، ارتباط با ماورای طبیعت سخته، چون سختشه که از طبیعت بگذره، سعی میکنه خدا رو بیاره تو طبیعت. دقت کردی؟ فطرتاً خدا رو دوست داره، چون سختشه که با ماورا ارتباط برقرار کنه، خدا رو میاره تو طبیعت که یه چیزی باشه ببینشو، یه چیزی باشه لمسش کنه. لذا میاد بت میتراشه، میاد میگه خورشید خداست، ماه خداست، فلان خداست، چون میخواد با این ارتباط برقرار کنه. شما در قرآن دقت کنید، در داستان حضرت موسی، این که گفتیم این فلسفه فطری بت پرستی بود. در قرآن وقتی حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام بنی اسرائیل رو از دریا عبور داد، اونا معجزه رو دیدن دیگه، دریا شکافت، خیلی امر عظیمی بود. اینا عبور کردن، رسیدن به یه شهری، دیدن یه عده بت‌هایی رو دارن میپرستن. گفتن یا موسی اجعل لنا الهن کما لهم آلهه. گفتن موسی تو هم یه خدا برا ما درست کن، همون جوری که اینا خدا دارن. ببینید، آیات رب جلیل رو دیدن اما دنبال بت میگردن. چرا؟ میخوان یه چیزی باشه محسوس، مشپر کن، که حواسشون درک کنه اونو، بتونن ببیننش و بتونن لمسش کنن، بتونن ادراکش کنن. که حضرت موسی گفت شما معجزه رحمان رو دیدید، باز دنبال بت میگردید. باز حضرت موسی وقتی رفت برای مناجات به طور، 30 روز 30 شب وعده بود که من میرم کوه، 10 شب اضافه شد. بعد از یه ماه که حضرت موسی نیامد، اینا دست به بت پرستی سامری گوساله‌ای درست کرد، و گوساله‌ای که صدا می‌کرد و گفت این خدای شماست، همه ریختن دور او به بت پرستشون گوساله. ببینید چقدر زود می‌دونن طرف گوساله. چرا؟ چون میخوان یه چیزی باشه محسوسشون باشه، حواس اونو درک کنه. هاذه آلهتنا، اینا خدایان ما هستن. حالا شما احتجاج جناب ابراهیم خلیل الرحمن رو ببینید. فلما جن علیه اللیل رعا کوکبن قال هازا ربی فلما افلا قال لا احب العافلین. شب که شد ستاره رو دید، گفت این از رب من. پس هنگامی که افول کرد گفت من افول کنندگان را دوست ندارم. فلما را القمر بازغن قال هذا ربی فلما افل قال لئن لم یهدنی ربی لأکونن من الضالین. اگر وقتی که افول کرد گفت اگر خداوند منو هدایت نکنه جزو گمراهانم. فلما تر شمس بازغه قال هذا ربی هذا اکبر، خورشید رو دید گفت این پروردگار من، این بزرگتره. فلما افلت قال یا قو انی بری ام ما تشرکون انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا و ما انا من المشرکین. حضرت ابراهیم استدلالی که برای اینا آورد در لا احب العافلین بود، یعنی من دوست ندارم افول کنندگان را. دوست ندارم افول کنندگان را. اول گفت این پروردگار منه، وقتی که افول کرد گفت نه افول کننده ها رو دوست ندارم. این استدلال حضرت ابراهیمه در نفی شرک. حالا چجوری استدلاله؟ استدلال به این صورته، میگه پروردگار من محبوب ترین چیز در نزد من است. این کبرای قضیه. صغرای قضیه انی لا احب العافلین، من افول کنندگان را دوست ندارم. خب پس نتیجه می شود که این که افول می کند خدای من نیست. این مقدار قضیه احتیاج به باز کردن داره. چجوری؟ این استدلالی که آوردیم چند تا قسمت داره. می فرماد اول وقتی که ستاره رو دید گفت لا احب العافلین، میگه پروردگار من باید محبوب ترین چیز در نزد من باشه. چرا؟ چرا باید خدا محبوب ترین چیز نزد انسان باشه؟ چون انسان فطرتاً خودشو دوست داره، طبیعتاً خودشو دوست داره و تمام دوستیهاش فرع بر دوست داشتن خودشه. این بچه منه دوستش دارم، خانه منه دوستش دارم، ماشین منه دوستش دارم، میهن منه دوستش دارم. چون همه ریشش برمیگرده به من. چون خودمو دوست دارم اون چیزایی که به من تعلق داره دوست دارم. یه ماشین شما نگاه میکنید از دره رفته پایین تکه تکه شده، ناراحت میشید؟ نه. اما خط بیفته رو ماشین خودت ناراحت میشی، چون میگی ماشین منه. دیگری تصادف میکنه میمیره. آقا فلانی مرد، خدا رحمتش کنه، اما میگه آقا مثلا دایی تو مرد، ای دایی من مرد، من یعنی همه اینا برمیگرده به من. خب دوستی ها تمام ریشش دوست داشتن خود انسان. حالا اصل من کیه؟ یعنی چه کسی من رو من کرده؟ کی؟ رب من، خدای من. پس او دوست داشتنی ترین چیز در نزد منه، چون منیت رو به من داده. اصل من اوست، پس او باید محبوب ترین چیز باشه. و ربی احمد و شیئن اندی، پروردگار من ستوده ترین، محمود و محبوب ترین چیز در نزد من است. این از این قضیه. بعد لا احب الافلین، من افول کننده ها رو دوست ندارم. یه نفر شاید بگه که شما دوست نداری، من دوست دارم، این چه استدلالی تو داری میاری؟ استدلال محبت از راه فطرت داره پیش میاد. ها، این چه استدلالی شما داری میاری که من دوست ندارم؟ دوست داشتن دو جوره. یک دوست داشتن شخصیه، طرف میگه من قرمه سبزی دوست دارم، دیگری میگه من دوست ندارم. یکی میگه من رنگ قرمز دوست دارم، دیگری میگه من دوست ندارم. یکی میگه من از سوار شدن هواپیما رو دوست دارم، دیگری میگه من دوست ندارم. اینا متفاوت دوست داشتن ها. خب همین جور بغض، طرف میگه من از تریت بدم میآید، یکی دیگه میگه من بدم نمیاد، یکی میگه من مثلا از فلان لباس بدم میاد، اون یکی میگه من بدم نمیاد. حب و بغضها، حب و بغضهای شخصی متفاوته. اما یه حب و بغضی داریم در همه علی‌السویه است، در همه یکسانه، تخلف بردارم نیست. کسی نمیتونه بگه من از این بدم میاد، اون حب و بغض فطریه. حب و بغض فطری یعنی چی؟ انسان فطرتاً کمال را دوست دارد، کمال رو دوست داره، کامل شدن رو. دمپایی با کفش مثلا، کفش کامل شدن کامل دمپایی دیگه، قار نشینی و خانه نشینی، خانه نشینی تکامل یافته قار نشینیه. همه کمال رو دوست داره، چه عالم چه جاهل، چون امور فطری مربوط به انسان میشه. حالا این انسان شهری باشه، روستایی باشه، جنگلی باشه، باسواد باشه، بیسواد باشه، متمدن باشه، وحشی باشه، فرق نمی کنه. انسان زیبایی را دوست دارد. کسی نمیتونه بگی من از زیبایی بدم میاد. انسان عدالت را دوست دارد، حتی اون ظالما هم عدالت رو دوست دارد. گفتم خدمتون چند تا دزد میرن دزدی میکنن، بعد میشینن دور هم میگن خب حالا عادلانه تقسیم کنیم. از تو عدالت رو دوست داری خودت؟ یا اون شاه حمله میکنه مثلا به یه کشوری، خیانت میکنه، بود تو پادشاهان ایرانی در تاریخ ثبت، خیلی ایران باستان، حمله کرد به یه کشوری توسط دختر شاه اون کشور، نقشه ورود به اون قلعه رو پیدا کرد و اونجا رو فتح کرد. دختره کمکش کرده بود، دختره رو کشت، گفت تو به پدرت خیانت کردی، برای من به پدرت خیانت کردی، از کجا معلوم که به من خیانت نکنی؟ کمکش کرده ولی میدونه خیانت بده، میدونه خیانت بده، از خیانت بدش میاد. حالا یه جایی شد به نفعش باشه، خوشش بیاد، ولی در فطرتش بدش میاد از خیانت. فطرت یه سری چیزهایی رو دوست داره، مثل حب بقا. همه دوست دارن بقا رو، حتی حیوانات، به خاطر همین از دشمن فرار میکنن. حالا اینجا که حضرت ابراهیم میگه لا احب الافلین، این محبت فطریه دیگه، کسی نمیتونه بگه نه من خوشم میاد. افول کننده، غروب کننده، چیزی که ناپدید میشه، نمیتونه محبوب ترین چیز باشه، چون محبوب ترین چیز باید دائمی باشه. گفت پس این نمیتونه محبوب من باشه، اون محبوبی که همه جهاد دوستش بدارم، چون خدا باید رب باید محبوب ترین چیز باشه، پس این نمیتونه رب من باشه چون محبوب من نیست. بعد در قسمت دوم وقتی ماه رو دید، فلما افلت، افول که کرد، گفت لئن لم یهدنی ربی لأکونن من القوم الضالین، گفت اگه پروردگار من منو هدایت نکنه جزو گمراهانم. گفت اگر پروردگار من منو هدایت نکنه، حالا نمیدونه ربش کیه اصلا، ظاهرا ستاره رو میبینه میگه اینه، ماه رو میبینه میگه اینه، ولی میدونه رب داره. دقت فرمودی؟ هنوز رب به خودشو نیافته، اما میگه لئن لم یهدنی ربی، اگه رب به من هدایتم نکنه جزو گمراهان میشم. یعنی فطرت من میدونه که من رب دارم، فطرت همه انسان ها میدونن، میدونن یه نیروی دیگه یه هست که ما رو آفریده، منتها کیه؟ که منظورمون اون فطرته، که فطرت میدونه خدا رو میشناسه، میدونه که رب داره، اما مصداقشو گم میکنه، و چون دلش میخواد درکش کنه، لمسش کنه، هی میاد چیزهای محسوس درست میکنه، بت درست میکنه، فلان درست میکنه. ریشه بت پرستی اینه، چون انسان ها گرایشی به ماده دارن. یکی از دلایلی که منافع وجود امام همینه. ما چرا در هر عصری امام میخواییم؟ به خاطر اینکه انسان ها طبیعتا گرایش دارن طرف ماده، و امور خرافی وارد دین میکنن. خرافه از کجا میاد؟ گرایش به ماده، مخلوط کردن معنویت و ماده میشه خرافه. و امام حافظ این سغوره، این سرحداته. نه، این جزو دین نیست، این جزو اعتقادات درست نیست، دین رو اصلاح کنه. بلا ولش کنی نسلهای بعد همین اسلام رو یه موقعی بت پرستی میکردن. همین اسلام میشد چی؟ بت پرستی. خب حالا تا جلسه آینده و السلام علیکم و رحمت الله. Yeah.